ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دلم رد پا تو جا میذاری، منو با خاطره های پرپرم دوباره تنها میذاری، هم نفس دلم برات پر میزنه، فرصتی به من بده بتونم رد صدا تو بگیرم، آرزوی دیدن غزل آخره. منو با خودت ببر، حالا که شوق سفر توی بالو پرمه، توی بالو پرمه. اما میدونم به تو نمیرسم، میری و میمونه رد پای تو، میپیچه توی تموم لحظه ها صدای تو، صدای تو. اما میدونم به تو نمیرسم، میری و میمونه رد پای تو، میپیچه توی تموم لحظه ها صدای تو، صدای تو. دلم رد پا تو جا میذاری، منو با خاطره های پرپرم دوباره تنها میذاری، هم نفس دلم برات پر میزنه، فرصتی به من بده بتونم رد صدا تو بگیرم، آرزوی دیدن غزل آخره.
از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم و سپاسگزارم که تا این دقیقه ما رو همراهی کردید. به ساعت 13:05 نزدیک میشیم و زمان شنیدن برنامه دیگه ای از برنامه های رادیو ایرانه. شما مخاطبان عزیز، نظرتون برامون ارزشمنده و همواره منتظر دریافت پیام ها و پیغام های شما هستیم درباره آنچه که از رادیو ایران میشنوید. سامانه پیامکی 30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرتون رو درباره آنچه از رادیو ایران میشنوید اعلام کنید که قطعاً در هرچه بهتر شدن برنامه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. 13:05 نگاهی داشته باشیم به تاریخ ایران.
تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض احترام و سلام به حضور شما شنوندگان گرامی رادیو ایران در برنامه تاریخ ایران، ما بخشی از تاریخ معاصر ایران یعنی دوران اشغال ایران رو براتون گفتیم و هر نکته‌ای که در رابطه با تاریخ ایران در اون روزها باشه پیدا می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم، به عرض شما خواهیم رساند.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
یکی از نکات جالب خاطرات علی منصوره، رجب علی منصوره، که در شب سوم شهریور در خانه خودش استراحت کرده بود در ابتدای خیابان بهار در تهران نزدیک خیابان شاهرضای آن زمان، یعنی خیابان انقلاب کنونی. علی منصور میگه من خواب بودم، دیدم پیشخدمت منو تکون میده. گفتم چه خبره؟ گفت دو نفر اومدن و با شما میخوان ملاقات کنن. میگه گفتم کی هستن اینا؟ گفت اتومبیل هایی هستن که پرچم انگلستان و پرچم شوروی جلوی این اتومبیل ها برافراشته شده. تعجب کردم، لباس پوشیدم، رب دوشان پوشیدم و اومدم و دیدم آقای سریدر بولارد و آقای اسپیرانوف عرض شود که استادن و میخوان با من ملاقات کنن. توی اتاق پذیرایی هدایت شدن و منتظر من ماندن. روی صندلی نشستم. من اومدم سلام علیکم، تعجب کردم، گفتم صبح به این زودی با من چه کار دارید؟ گفتن اومدیم آخرین التیماتوم رو به شما بدیم، ساعت 3:30 بعد از نصف شب امشب دوشنبه سوم شهریور نیروهای ما از شمال و جنوب کشور عبور کردن و الان در حال پیشروی در خاک ایران هستند، از نواحی آذربایجان، دریای خزر و همینطور گرگان و فردا نیز یا پس فردا به مشهد حمله ور میشن و خواستیم به شما خبر بدیم، چون شما نخواستید آلمان ها را از ایران بیرون کنید، ما به خاطر رفع خطر هجوم آلمان ها به ایران آمدیم و ایران رو مورد اشغال موقت قرار میدیم. یک التیماتوم اتمام حجت هم در 10 ماده به ما تحویل دادن این آقایون و گفتن که ما دیگه حرفی نداریم و شما برید به شاه خبر بدید، چون ما میدونیم که همه کاره توی این مملکت رضا شاه، شما کاری نیستید، ما مأمور ابلاغ هستیم، ما سمتی نداریم، به ما دستور دادن. گفت من بلند شدم، حالم خیلی بد شد، نگران شدم، خدایا اینا چی دارن میگن. بلند شدم و بلافاصله اینطوری که جواد عامری وزیر خارجه ایران میگه به او تلفن میکنه. جواد عامری در شمیران یک خانه ای عرض شود اجاره کرده بود، معمولا اینا در تابستان به شمیران میرفتن. جواد عامری چون وزیر خارجه بود، کفیل وزیر خارجه، و هر روز شاه احضارش میکرد به خاطر مسائل جنگ، این بود که جواد عامری یک خانه‌ای در شمیران اجاره کرده بود. رجب علی منصور حرکت میکنه میره خونه عامری، میگه بلند شو بریم پلو اعلیحضرت. گفت من داشتم اصلاح میکردم، چون به من یه رو پیش که تلفن کرد من بلند شدم شروع کردم به اصلاح، گفتم شما برید من خدا میرسونم. جواد عامری هم بعد از مدتی خودشو به کاخ سعدآباد که مقر تابستانی رضاشاه بود میرسونه. رضاشاه از 15 خرداد هر سال تا 15 شهریور میرفت به سعدآباد، برای اینکه آب و هوای تهران بسیار غیر قابل تحمل بود، گرمای شدیدی بود. اون موقع نه دستگاه پنکه در ایران چندان بود، نه اصلا کولر مردم نامشو شنیده بودن. این بود که معمولا به یلاق میرفتن و یلاقات تهران زیاد بود. ما تقریبا حساب کردیم 250 آبادی در عرض شود نواحی شمال تهران بود. بنابراین رضا شاه از روز 15 خرداد میرفت به سعدآباد با خانوادهش و در آنجا بود. اون روزم نزدیک ظهر، به طوری که مادر شاپور غلامرضا تعریف میکرد، تو یادداشت‌های خودش آورده یک کتابی از اون در اومده، چون آدم نویسنده‌ای بود، زن به اصطلاح بسیار خوشقلمی بود، قریحه‌ای داشت برای یادداشت‌ها. مادر شاپور غلامرضا که دختر مجدالسلطنه بود، عیسی خان مجدالسلطنه و نوه مهدی قلی خان مجدالدوله از قاجاریه بود، این خانم کتابی که نوشته، در این کتاب نوشته که اون روز زور صدای انفجار اومد، ما فکر کردیم دارن سنگ شکنی میکنن. برای سعدآباد اون به اصطلاح دربند، کوهای دربند رو با دینامیت منفجر میکردن، از سنگاش برای ساختمونای سعدآباد استفاده میکردن. معلوم شد که اینها نیروی هوایی انگلستان و شوروی ان که از بالای آسمان تهران رد شدن و چند تا عرض شود بم انداختن روی سلطنت آباد، چون سلطنت آباد رو شناسایی کرده بودن که مرکز تسلیحات ارتش، سربازخانه نبود. و جالبه که چند تا توپ هم انداختن روی کورپسخونه‌ها، این لوله های کورپسخونه‌ها که در جنوب میدان شوش جاده حضرت عبدالعظیم بود، اینا رو به جای توپ ضد هوایی گرفتن. بعدم اعلامیه ریختن، مرتب اعلامیه ریختن در تمام ایران، مثلا در خوزستان به زبان عربی، در آذربایجان به زبان آذربایجانی، در تهران به زبان فارسی، در اغلب شهرهای ایران این اعلامیه ها رو میریختن، اعلامیه ها رو مردم جمع میکردن. بسیار هم لحنش ابلهانه بود، یعنی اونایی که می نوشتن فارسی خوب بلد نبودن، حالات جملات خنده‌آوری داشت. مثلا روسا می نوشتن ما اومدیم ملخای شما رو کشتیم، ما همیشه به شما کمک کردیم، ما از ثروت تزار صرف نظر کردیم، از اختیارات آن زمان صرف نظر کردیم، ما با شما دوست هستیم، آلمان‌های هیتلری می‌خوان شما را به جنگ بکشانند، و همش منت بر سر ایران که ما اومدیم شما را نجات بدیم از دست هیتلر. اصلا اون هیتلر اون موقع برنامه‌ای برای حمله به ایران نداشت، اینا برای مساله خودشون. بیطرفی ایران هم بی خود بود، یعنی اینا اصلا بیطرفی ایران رو قبول نداشتن و نمی گفتن که ما دلمون می سوزه که ایران بیطرفیش از بین بره. صحبت از این بود که اینا احتیاج به جاده داشتن، احتیاج به راه داشتن. دولت شوروی که تا عرض شود 22 جوان تا تقریبا 10 تیر دشمن خونی دولت انگلستان بود، دولت فرانسه هم که شکست خورده بود، حالا به خاطر اینکه هیتلر بهش حمله کرده بود، دول انگلو ساکسون یعنی آمریکا و انگلستان میخواستن به این کمک برسونن که اروپا سقوط نکنه. اگر دولت شوروی از بین میرفت با اون حملات وحشتناک ارتش آلمان. آلمانا فقط 2500 تا تانک و حدود 2 میلیون سرباز در این جبهه شوروی به کار انداخته بودن. این بود که کشور ما رو گرفتن. بعد منصور میره پلو رضا شاه و گریه و زاری و شاب خیلی وحشت کرد، گفت واقعا اینا حمله کردن؟ گفت بله قربان. از ساعت 3:30 صبح آبادان اومدن، به طرف آبادان دارن پیشروی میکنن. بعد گزارش ها می اومد دیگه، تو تلگراف بود، تلگرافچی خرمشهر خیلی آدم خوبی بود، قبل از که اینا وارد بشن همه جزئیات رو تلگراف کرد، بعدم سیم تلگراف از کار انداخت که اینا اومدن. گفت همین الان وارد شدن هندی ها، سربازای هندی، چون هندی ها خیلی ارزون بودن، سربازای بیچاره و مظلومی بودن، مستعمره بود و اینها رو خونشون رو قشنگ می ریختن، زیادم کشته نشدن، جمعاً 22 تا زخمی شدن از هندی ها و انگلیسی ها، 42 تا هم عرض شود که کشته شدن از ایرانی ها تا دلتون بخواد. فقط 170 نفر در رشت بر اثر بمباران در رشت و انزلی کشته شدن. در شمال ایران خیلی از ژاندارما رو کشتن، ارومیه که بمباران کردن عده‌ای کشته شدن، بعد وارد سربازخانه ارومیه شدن، تمام سربازا رو به رگبار بستن، عده زیادی کشته شدن. یه سرهنگ شجاعی بود رفت که از اینا مثلا بگه ما صلح کردیم، حالا 2 روز بعد از جنگ اونم زدن پاشو گلوله باران کردن که پاش بریده شد. تاریخ ایران متاسفانه پر از صفحات دردناکه و این جنگ حساب نشده و جنگی که هیچ آمادگی نداشتیم، حالا براتون میگم چرا آمادگی نداشتیم، باعث شد که ما در ظرف 72 ساعت آماده بشیم برای تسلیم. یعنی دیگه هیچ چاره‌ای نداریم، نمیتونیم بجنگیم، نه قوایی داریم، حتی قمقمه به سربازامون نداده بودیم. 500 سرباز در دشت آزادگان امروز، دشت میشن، بر اثر تشنگی مردن.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خدا نگهدار شما، تا برنامه بعد روز خوشی داشته باشید.
کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
چه گذشت به دیروز و به تاریخ خواهد پیوست، اما از تجربه های اون میشه به بهترین شکل ممکن برای زندگی امروز و ساختن فردایی بهتر بهره برد. امروز و این لحظه و اکنونتون سرشار از حس خوشایند تجربه های خوب و کارآمد.
به هر گوشه این خواب به آغاز شنیدم،
رادیو ایران
صدا نیست، صدا نیست، صدا نیست.
با امروز پاییز 12 روزه که مهمون زندگی ماست. برای اینکه حالمون رو خوش کنیم از این روز جمعه، اگر روز تعطیلی برای شما و خانواده هست، به بهترین شکل ممکن بهره ببرید. چگونه؟ کافیه که با هم در کوچه و خیابان‌های پاییز به اتفاق خانواده قدم بزنیم و از این روزهایی که میهمان زندگی و سرنوشت ماست استقبال کنیم. شنونده رادیو ایران هستید و از اینکه لحظاتتون رو با ما سهیم شدید صمیمانه متشکریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ظهر جمعتون بخیر. انشالله که خلق خدا رو هم از یاد نمی برید و هیچ وقت از خوبی ها نمی برید. به سراغ قصه امروز میریم. قصه ای به نام دو آرزو از آقای اصغر فهیمی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در سرزمینی دور و در زمانی دورتر، در بازار شهری، دو برادر توی یک حجره بزازی شاگردی می کردن. اسم یکیشون احمد بود و دیگری اسماعیل. شاید بخواد بدونید که احمد بزرگتر بود یا اسماعیل، ولی باید بگم که این دو برادر هم سن و سال بودن. بله؟ درست فهمیدید، دو برادر دو قلو. احمد و اسماعیل علاقه زیادی به هم داشتن و از روزی که پا به این دنیا گذاشته بودن شب و روزشون رو با هم گذرونده بودن و دار و ندارشون مال هم دیگه بود. اونا تو این دنیای بزرگ هیچ کس رو نداشتن. مادرشون موقع زاییدن اونا از دنیا رفته بود و پدر رنج کشیدشونم بعد از تحمل سالها و سختی و فقر و فلاکت، مثل همه آدمای تنگ دست بدون اینکه بتونه برای بچه‌هاش ارث و میراثی بگذاره، از این دنیای بیوفا خداحافظی کرده و رفته بود. القصه برادرای دوقلوی قصه ما که گفتم شاگرد یه بزاز بودن، از صبح تا شب طاقه‌های پارچه رو هی جلوی مشتری‌ها باز می‌کردن و پارچه گز می‌کردن. آخر شبم که می‌شد، وقتی میرزای بزاز به خونه می‌رفت، احمد و اسماعیل لقمه این نون و